ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در رابطه با تهدید گروه انشعابی طالبان که از ایران حمایت میشود. وزارت داخلی افغانستان اقدامات جدی را برای کاهش جرایم پیش گرفته است. برنامه هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از وزارت امور داخله خواسته تا فعالیت حکیم الکوزی را متوقف و تحت پیگرد قانونی قرار داده شود. وزارت داخله افغانستان میگوید در یک هفته گذشته 193 تن را به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های جرمی در کابل دستگیر کرده. سویدن دوسیه تحقیقات در مورد ترور حل ناشده اولف پالما صدر اعظم سابق آن کشور را مسدود ساخت. مشروع خبرها. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از وزارت امور داخله خواسته است توزیع ادویه توسط حکیم الکوزی را متوقف ساخته او را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند. احمد جواد عثمانی نامزد وزیر صحت عامه افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت
نظر همه که به این بود که کار ازی باید متوقف شود و بر اساس نظری از او دیروز ما مکتوب رسمی امضا کردم به وزارت محترم امور داخله که کارش توقف داده شود و مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.
آقای عثمانی همچنان گفت با 6 شرکت تولید اکسیژن یک توافقنامه امضا شده است تا برای نیازمندان بیماری ناشی از ویروس کرونا اکسیژن لازم رسانیده شود. وزارت داخله افغانستان امروز اعلام کرد که در یک هفته گذشته 193 تن را به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های جنایی در کابل دستگیر کرده است. طارق آریان سخنگوی این وزارت گفت تنها در یک هفته گذشته برای دستگیری افراد مظنون به جرایم در کابل در 100 محل عملیات صورت گرفته است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. شماری از باشندگان کندوز میگویند برای تشخیص و معالجه ویروس کرونا شفاخانه خاص در آن ولایت وجود ندارد. با گفته آنها نمونه های اخذ شده برای تشخیص به کابل یا بلخ ارسال می شود و تعیین نتیجه آن بیش از یک هفته وقت می گیرد. یک باشنده کندوز برای رادیو آزادی گفت
مګر وینم ورکو بعد وینم دلته متزر پر د نتیجه لاس ترکل شي چې مطمئن شو هغه څوک چې قرنطین کوي کورکه قرنطین کې شفاخانه کې شفاخانه کې بستر وي.
به گفته این ریاست آنها با کابل صحبت کردند، اما تا هنوز معلوم نیست که چه وقت مرکز خاص تشخیص و معالجه ویروس کرونا در ولایت کندوز ایجاد خواهد شد. ریاست صحت عامه کندوز همچنان گفته است نه تنها باشندگان این ولایت بلکه باشندگان مناطق دوردست بدخشان که در مناطق خود به مراکز صحی دسترسی ندارند برای معالجه به کندوز می آیند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس انستیتوت ملی حساسیت و بیماری های ساری ایالات متحده امریکا میگوید بیماری ناشی از همگیری ویروس کرونا خطرناکترین در تاریخ جهان است. دکتر آنتونی فاوچی دیروز 9 جون همچنان هشدار داد که تا ختم این همگیری هنوز راه طولانی در پیش است. این در حال است که سازمان صحی جهان در مورد افزایش موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در امریکای لاتین ابراز نگرانی کرده است. مارکوس اسپینال رئیس بخش بیماری های ساری امریکا در سازمان صحی جهان گفت
وضعیت طور است که امریکای لاتین به خاطر آمادگی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا وقت کافی داشت، اما اکنون به وقت زیاد نیاز است تا جلوی گسترش این همگیری گرفته شود. کن ساختن سرعت گسترش این ویروس هم به وقت زیاد نیاز دارد.
بر اساس آمار رسمی در حال حاضر بیش از 7,268,000 تن در سرتاسر جهان با ویروس کرونا مبتلا شدند و تلفات ناشی از آن 411,350 تن بوده است. سویدن دوسیه تحقیقات در مورد ترور حل نشده اولف پالما صدر اعظم سابق آن کشور را مسدود ساخت. اولف پالما در سال 1986 میلادی در شهر استکهلم پایتخت سویدن به ضرب گلوله کشته شد. کریستر پترسن سرانمال ارشد این قضیه امروز گفت:
ما امیدوار بودیم که بخش کریمینال تکنیک یک نتیجه روشن به ما بدهد، اما آنها میگویند با شیوه های امروزین احتمالاً امکان ارتباط اسلحه و صحنه جرم وجود نخواهد داشت. باید ما با شواهد جرمی که در زمان وقوع قتل تامین شده بود کار کنیم.
به گفته آقای پترسن، دوسیه تحقیقات به خاطر آن مسدود می شود که استک انگستروم مظنون اصلی این قضیه در سال 2000 میلادی درگذشته است. ترور اولف پالما سویدن را تکان داد، کشوری که یکی از کمترین میزان جرایم را در سطح جهان دارد. با این حال تحقیقات در مورد ترور اولف پالما از همان ابتدا مملو از اشتباهات بود. و خبر آخرین که مجلس سنای ایالات متحده آمریکا به اتفاق آرا نخستین آمریکایی افریقایی تبار را به حیث رهبری یکی از بخش‌های خدمات نظامی آن کشور تایید کرد. جنرال چارلز براون با اکثریت آرا تایید شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تقرر جنرال چارلز براون را به حیث لوید دیستیز قوای هوایی ایالات متحده آمریکا یک روز تاریخی برای مردم آمریکا خوانده است. منتقدان دونالد ترامپ را به دامن زدن تفرقه نژادی متهم می کنند، اما ترامپ این اتهامات را قویا رد کرده است. آمریکایی‌های افریقایی تبار حدود 13% جمعیت ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌دهند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید اقدامات جدی را برای محدود ساختن جنایات و جرایم روی دست گرفتند. یک گروه انشابی طالبان که از سوی ایران حمایت می شود خواهان صلح نیست. اگر این خبر واقعی باشد عواقب آن چی خواهد بود؟ یک دلیلگر می گوید:
اگر گروه انشابی به وجود بیاید در او صورت ادرس صلح تقسیم می شه، جنگ ادامه پیدا می کند.
وزارت صحت افغانستان از وزارت داخله خواسته که حکیم الکوزی را به ارگانهای عدلی معرفی کند. حیدری وجودی، شاعر و نویسنده شناخته کشور، از جهان چشم پوشید. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید:
شهروار حیدری وجودی استاد علم و ادب بود و در عرفان نظری و عملی جایگاه بلند داشت.
در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم.
اشتغال لازمه زندگی بشر است. اشخاص دارای معلولیت، اونا هم نیازمند کار و اشتغال می شود.
و همچنان در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت داخلی افغانستان می گوید که تلاش ها برای مبارزه با جرایم در شهر کابل افزایش یافته است. طارق آریان سخنگوی این وزارت به خبرنگاران گفت هفته گذشته در شهر کابل بیش از 100 عملیات علیه تبهکاران اجرا شده و نزدیک به 200 تن بازداشت شدند. در همین حال هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان وزارت داخله را ناکام خوانده و گفته که میزان جرایم جنایی در شهر کابل هنوز بسیار بلند است. نسیم شفق موضوع را دنبال کرده.
وزارت داخله به تبهکاران و سارقان هشدار داده که اگر دست از تبهکاری بر ندارند بازداشت و یا کشته خواهند شد. طارق قاریان سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که در یک هفته گذشته در شهر کابل 103 عملیات اجرا شده و 193 تن به اتهام دست داشتن در جرایم جنایی بازداشت شده اند. او گفت که تلاش‌های نیروهای مشترک امنیتی در کابل افزایش یافته و مجرمان یا بازداشت و یا کشته خواهند شد.
ما برای هیچ کسی، با هیچ مجرم و با هیچ فردی که او خواسته باشه امن نظم و امن اخلال بکنه و در مقابله با پلیس قرار بگیره مراد نمی کنیم و هشدار پلیس برای مجرمین است که یا دست از این اعمال خود بردارن یا قطعا دستگیر میشن و یا در مقابله با پلیس کشته میشن.
با گفته آقای آریان، فرماندهی نیروهای مشترکی که به تازگی ایجاد شده، دستاوردهای خوبی در زمینه جلوگیری از انتقال سلاح غیرقانونی، دور کردن فیلم‌های سیاه از شیشه های موتر و ضبط وسایل غیرقانونی داشته است. طارق آریان میگوید که در امر مبارزه با فساد و اصلاحات تشکیلاتی در سطح وزارت داخله نیز کارهای مهم صورت گرفته و با پرداخت معاشات از طریق سیستم بایومتریک حضور پلیس خیالی در صفوف نیروهای امنیتی صفر شده است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که باشنده‌های شهر کابل از افزایش موارد سرقت‌های مسلحانه و جرم‌های جنایی سخن می‌گویند و موجودیت فساد در صفوف پلیس نیز به عنوان یکی از نگرانی‌های جدی مطرح است. حجت الله خردمند، نائب منشی ورسی جرگه، نیز می‌گوید که وزارت داخله در امر مبارزه با فساد، اصلاحات تشکیلاتی و جلوگیری از جرایم در شهر کابل دستاورد خاص نداشته و ناکام است.
متاسفانه وزارت داخله ناکام است و این کنفرانس های خبری بجز فریب دادن مردم دیگه هیچ چیزی بوده نمیتونه. ما هر روز در کابل شاهد جرایم جنایی در گوشه و کنار کابل هستیم. وزارت داخله در این راستا کاملا ناکام است. فقط یک چیزی که موفق هستن، چیز پوینت در داخل شهر ایجاد بکنن، بس خلاص.
پیش از این رهبری وزارت داخله به آمرین حوزه های امنیتی شهر کابل هشدار داده بود که اگر رویداد ترور افراد با استفاده از موترسایکل در مربوطات حوزه های امنیتی صورت گیرد، آمر همان حوزه سبکدوش خواهد شد. سخنگوی وزارت داخله میگوید که این امر حالا نیز نافذ است و مسئولان حوزه های امنیتی باید برای جلوگیری از رویدادهای جرمی و جنایی هیچ غفلت و کوتاهی نداشته باشند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
یک گروه انشابی طالبان که روابط نزدیک با ایران دارد، با تلاش‌های صلح برای خاتمه جنگ بیش از 18 ساله افغانستان مخالفت می‌کند. گفته می شود که رهبری گروه طالبان که در پاکستان به سر می برد از برقراری صلح حمایت می کند. اما در این میان برخی از قماندانان تندروی این گروه خواهان رژیمی هستند که از سال 1996 تا سال 2001 میلادی در افغانستان حاکم بود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می شنوید.
از میان طالبان یک گروه انشابی که با روند صلح مخالفت دارد، خود را حزب ولایت اسلامی می نامد. این گروه زمان از میان طالبان رای خود را جدا ساخت که توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در 29 فوریه در قطر امضا شد. منابع استخباراتی غربی می گویند ایران از این گروه انشابی طالبان حمایت می کند. تا هنوز روشن نیست که رهبری این گروه را کی به عهده دارد و این گروه دارای چند عضو است. آنتونیو گیوستوزی، کارشناس ارشد انستیتیوت سلطنتی رویل در لندن، میگوید به نظر می رسد که گروه انشابی طالبان در ایران مستقر است. به گفته او این گروه هنوز در مراحل جدید ساختاری قرار دارد. قوت نظامی و رهبری آن تا هنوز معلوم نیست و نه هم رسما تا کنون اعلام موجودیت کرده است. آقای گیوستوزی هم این را تایید می کند که در میان رهبری طالبان برخی از قماندانان این گروه با روند صلح مخالفند و با ایران رابطه نزدیک دارند. به گفته او یکی از این قماندانان سراج الدین حقانی، معاون گروه طالبان است که از آغاز مخالف روند صلح بود. اما در مقاله‌ای که در ماه فوریه امسال در روزنامه نیویورک تایمز از سوی حقانی به چاپ رسید، از روند صلح حمایت شده بود. آمریکا بر حقانی $10 میلیون جایزه اعلام کرده. گیوستوزی میگوید سراج الدین حقانی از سالهای زیاد رابطه نزدیک و خوب با پاکستان و عربستان سعودی داشت، اما در این اواخر زمانی که دریافت پول از سوی اسلام آباد و ریاض برای او متوقف شد، حقانی با ایران نزدیکی اختیار کرد. از میان قماندانان دیگر گروه طالبان که حامی روند صلح نیست، یکی هم ملا قیوم ذاکر است. ملا ذاکر و ابراهیم صدر رهبری طالبان تندرو را به عهده دارند. ابراهیم صدر با 8 تن از قماندانان دیگر گروه طالبان در 2018 میلادی از سوی وزارت خزانه آمریکا در لیست تروریستان بین المللی شامل شد. وزارت خزانه آمریکا در آن زمان گفت که ایران با ابراهیم صدر کمک مالی می کند. استخبارات افغانستان می گوید که ایران از آن ده اعضای انشابی گروه طالبان حمایت می کند که با ابراهیم صدر نزدیکند. با این گروه انشابی گروه محاز فدایی هم روابط خوب دارد. اختلافات میان رهبری طالبان برای بار اول پس از خبر مرگ ملا عمر مؤسس و رهبر پیشین این گروه در 2015 میلادی گزارش شد. در آن زمان گفته شد که ملا عمر دو سال پیش یعنی در 2013 درگذشته. پس از افشای خبر مرگ ملا عمر گفتگوهای رو در رو میان گروه طالبان و حکومت افغانستان که برای نخستین بار در شهرک مری پاکستان صورت گرفته بود لغو شد. برخی از قماندانان گروه طالبان در آن زمان ملا اختر محمد منصور جانشین ملا عمر را متهم کردند که خبر مرگ مؤسس این گروه را پنهان نگه داشته و بدون مشوره دیگران رهبری این گروه را به عهده گرفته بود. ملا اختر محمد منصور در 2016 میلادی در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. گفته می شود طیاره بی پیلوت او را زمان هدف قرار داد که به تازگی از ایران برگشته بود. ملای بتلا اکنون رهبری این گروه را به عهده دارد، هم با مخالفت های شدید برخی قماندانان این گروه روبرو شده. برهان عثمانی تحلیلگر امور گروه های فعال تندرو در افغانستان و پاکستان به این باور است که اختلاف و انشاب در میان گروه طالبان ملموس نیست. به گفته او اتحاد طالبان زمان آشکار و با چالش روبرو خواهد شد که گفتگوی بین افغان ها آغاز و صحبت ها روی برقراری آتش بس و تقسیم قدرت صورت گیرد.
شنوندگان گرامی، شنیدید که گروه انشابی طالبان که گفته می شود اخیراً به خاطر مخالفت ها روی روند صلح رای خود را از طالبان جدا ساخته، خود را حزب ولایت اسلامی می نامد. منابع استخباراتی غربی می گویند این گروه رابط نزدیک با ایران دارد و سوی تهران کمک مالی می شود. به گفته این منابع، برخی از قماندانان ارشد گروه طالبان با روند صلح مخالفت دارند و خواهان تکرار رژیم سالهای 1996 تا 2001 میلادی در افغانستان. فرشتنگاه در همین مورد با محمد شفیق امین، استاد یکی از پوهنتون‌های کابل و آگاه امور سیاسی، گفتگوی تلفنی کرده و در نخست از او پرسیده که انشعاب در گروه طالبان بر روند صلح چه تأثیر بجا خواهد ماند. محمد شفیق امین استاد پوهنتون میگوید:
اولا باید عرض بکنم که تا حال شواهد عینی ظاهر نشده که این موضوع را تثبیت بکنه، اما اگر شواهد عینی ظاهر شود و این موضوع به عنوان یک واقعیت مطرح شود، فکر میکنم که تاثیرات منفی بر روند صلح خواهد داشت. به این دلیل که فعلا ادرس صلح واضح هست و طالبان انسجام خود را تثبیت کرده در موضوع مذاکرات صلح و همچنان در بحث آتش بس، اما اگر گروه انشابی به وجود بیاید در او صورت ادرس صلح تقسیم میشه و بدون شک گروهی که در مخالفت با صلح قرار میگیره، نتیجه ای بحث ای هست که جنگ ادامه پیدا میکنه و در برابر صلح یک چالش جدید ظهور میکنه.
منابع استخباراتی غربی گفتند که این گروه انشابی طالبا از سوی ایران حمایت میشه. در صورت تاییدی این موضوع، تاثیر از این بالای روابط بین ایران و افغانستان چی خواهد بود؟
بدون شک روی روابط ایران و افغانستان تاثیرگذار خواهد بود، اما من فکر میکنم بیشتر روی روابط ایالات متحده آمریکا و ایران تاثیرگذار خواهد بود و از این ناحیه بر وضعیت افغانستان هم تأثیرات منفی میگذاره، چون بحث سال در ضمن این که به دولت افغانستان حیاتی است، برای ایالات متحده آمریکا خیلی حیاتی است. من فکر میکنم که اگر این بحث باشه که ایران دست داشته باشه در این مسئله انشابی، بیشتر متوجه ایالات متحده آمریکا هست و این اثرات سویی که بالای روابط ایالات متحده آمریکا و ایران به وجود میاد، بدون شک روند صلح افغانستان را با چالش جدید مواجه میکنه و رقابت هایی که تشدید میشه در منطقه و در افغانستان، وضعیت افغانستان متاثر میشه از این بس.
در صورت که حکومت افغانستان و طالبان مذاکرات کنن و صلح هم برقرار شود، در نتیجه آن قماندانان طالبان که گفته میشه با روند صلح مخالفند، چقدر به مثابه یک تهدید به امنیت در افغانستان باقی خواهد ماندن؟
من به این باور هستم که صلح طالبان با دولت افغانستان برای سرنوشت وحدت طالبان هم بسیار مهم هست. اگر البته بحث چگونگی صلح مهم هست، صلح را که در مجموع تمام طالبان میخواهد، اگر به او قسم صلح صورت نگیره با حکومت افغانستان، من فکر میکنم که طالبان وحدت خود حفظ کرده در بیتانه و در او صورت گروه های انشابی به وجود میه و گروه های انشابی بدون شک برای امنیت افغانستان هم تهدید هست و حتی که احتمال وجود داره که بعضی گروه های افراطی دیگر تقویت شود زیر گذر. من با فکر میکنم که مسئله حیاتی برای سرنوشت وحدت طالبا صلح طالبا با حکومت افغانستان هست. از یک موضوع طالبا عبور کرد که صلح با ایالات متحده امریکا بود، اما صلح با حکومت افغانستان برای سرنوشت طالبا و برای سرنوشت وحدت طالبا حیاتی هست. اگر در این زمینه توافقی که تمام طالبا میخواهد و قسم توافق صورت نگیره، فکر میکنم که طالبا وحدت خود حفظ کرده نمیتانه و انشابات به وجود خواهد آمد.
صحبتی بود با محمد شفیق امین، استاد یکی از پانتونهای کابل و آگاه امور سیاسی.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه بشه افغانان به جبی و قام و سمت به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه در امواج آزادی فردا از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر نشر می شود. در برنامه فردا حداقل یکی از بحث ها موضوع صلح افغانستان و روند صلح در شرایط فعلی است. برنامه را ادامه می دهیم. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید از وزارت امور داخله خواست است که حکیم الکوزی را به نهادهای عدلی معرفی و توزیع دارو از سوی او را متوقف کند. احمد جواد عثمانی وزیر پیشنهادی صحت در نشست خبری امروز همچنان گفت با 6 شرکت تولید اکسیژن توافقنامه امضا کردند تا به نیازمندی بیماران کرونا با اکسیژن رسیدگی شود. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه تاکید می کند که در ترکیب داروی خود ساخته حکیم الکوزی برای درمان ویروس کرونا از چندین گونه مواد مخدر استفاده شده است. وزارت صحت عامه میگوید او حالا به همین علت به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شد. جواد عثمانی نامزد وزیر صحت عامه امروز در نشست خبری گفت که مکتوبی به وزارت داخله فرستاده است تا فروش دارو از سوی حکیم الکوزی را متوقف کند. آقای عثمانی روز چهارشنبه در نشست خبری در این باره گفت:
نظر همه گی بی بود که کار ازی باید متوقف شود و بر اساس نظری از او دیروز ما مکتوب رسمی امضا کردم به وزارت محترم امور داخله که کارش توقف داده شود و مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.
عثمانی میگوید در مکتوبی که به وزارت داخله ارسال کرده از این وزارت خواسته تا جلو فعالیت حکیم الکوزی را بگیرد. با افزایش نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا در کشور، در حالی که تا اکنون خیلی از کشورهای پیشرفته در بخش خدمات صحی با کاوش‌های زیاد موفق به ساختن دارو و واکسن درمانی ویروس کرونا نشدند، اینجا فرد به نام حکیم الکوزی مدعا شده که واکسن کرونا را کشف کرده است. این مرد در مرکز درمانی سبحان در کابل اقدام به عرضه دارو برای مردم کرده است. پس از آن که این کار او شهره شد، شماره از باشندگان برای خریدن دارو به نزد او می‌رفتند، اما ادامه این درمان خودسرانه از سوی وزارت صحت عامه و شورای طبی متوقف شد. هیئتی برای بررسی این موضوع نیز گماشته شد، اما بعد دنبال اعتراض شمار از باشندگان این مرکز دوباره به فعالیت آغاز کرده است. حکیم الکوزی پیشتر ادعا کرده است که حدود 100,000 بیمار مبتلا به ویروس کرونا را با استفاده از داروی خود ساخته در کشور درمان کرده است. شمار بیماران کرونا در کشور در حال حاضر از مرز 20,000 گذشته و رقم تلفات آن نیز به 400 تن رسیده است. چیزی که نگرانی های باشندگان را برانگیخته است و این نگرانی ها سبب شده تا با وجود آن که وزارت صحت بارها استفاده از داروی خود ساخته ی حکیم الکوزی را خطر آفرین میخواند، اما برخی از شهروندان هنوز فکر میکنند که راه نجات از این بیماری را با استفاده ی داروی خود ساخته ی این مرد یافتند. با این همه وزارت صحت میکوشد راه های دیگری را برای درمان و نجات شهروندان از این بیماری دریابد و میگوید با امضای تفاهم نامه با سکتور خصوصی 150,000 بالون اکسیژن مصنوعی را برای بیماران کرونا آماده کرده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
حیدری وجودی، شاعر و نویسنده پرنام کشور، امروز چهارشنبه به عمر 81 سالگی درگذشت. حیدری وجودی در طول عمر خیش افزون بر نویسندگی و شاعری کارهای فرهنگی گوناگون دیگر نیز انجام داده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در گذشت آقای وجودی را ضایعه بزرگ برای علم و ادب کشور می داند. جنازه حیدری وجودی فردا پنجشنبه به خاک سپرده می شود. مهناز نوری در این باره از کابل گزارش دارد که با هم شنویم.
حیدری وجودی، شاعر و نویسنده‌ای که به نجم العرفای شاعران پارسی سرای کشور مشهور بود، امروز چهارشنبه 21 جوزای سال 1399 خورشیدی به عمر 81 سالگی درگذشت. حیدری وجودی، شاعر و نویسنده پرآوازه کشور، در کنار شعر سرایی و نویسندگی مدیریت کتابخانه آمرا در دست داشت و حلقه‌های بزم شعرخوانی‌هایش همواره فرهنگ دوستان را در دور برش جمع کرده بود. نزدیکان حیدری وجودی میگویند او دو هفته پیش بیمار شد و احساس نفس تنگی میکرد، اما تا هنوز روشن نیست که او در اثر بیماری کووید 19 جان باخته است یا بیماری دیگر. نقشبند حیدری، پسر حیدری وجودی، در این باره به رادیو آزادی میگوید
بیماریه که اصلا ما مشکوک میدیم چیزم نشده، تست نشده که کرونا بودیم که رئیس شدم و تمام شدم و
بستگان حیدری میگویند او مدت یک شب در بیمارستان محمد علی جناح در دشت برچی که به بیماران کووید 19 اختصاص یافته است بستری بود، اما پس از بهبودی حالش او را دوباره به خانه برگشتاندند و سرانجام به روز چهارشنبه چشم از جهان پوشید. حیدری وجودی بیش از نیم قرن عمر خود را وقف تربیت و آموزش شعر و عرفان کرده است. عشق و جوانی، رهنمای پنج شعر، نقش امید و سالی در مدار نور از جمله آثار چاپ شده حیدری وجودی است. مهرالدین محشید، برادرزاده حیدری وجودی، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت
یکی از بزرگترین شعرهای معاصر افغانستان است. مؤخرین خواهر سالار در بین شعرهای متأخرین و معاصرین دیده ایشان بفهمند که بعد از رفتن استاد بیتاب و استاد مولانا قربت و خلیلی و شوقی صاحب خسرو اشعری این آخرین قافله در این ردیف است.
در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ در گذشت آقای حیدری وجودی را ضایعه بزرگ در عرصه فرهنگ و ادب کشور می‌داند. صابر مومند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت
تأسف بگویم که حیدری وجودی شخصیت مشهور و نامدار فرهنگ کشور بنابر مریضی که حیدرش بود با عمر 81 سالگی چشم از جهان بست. شبروان حیدری وجودی استاد علم و ادب بود و در عرفان نظری و عملی جایگاه بلند داشت. او شاعر عارف و مولانا شناس برام کشور بود.
به گفته آقای مومند، حیدری وجودی سالهای زیاد عمرش را در خدمت فرهنگ کشور سپری کرد و عضو فعال انجمنها و نهادهای فرهنگی و ادبی بود. آقای حیدری وجودی همچنین مسئولیت بخش روزنامه ها، جراید و مجله های کتابخانه عامه را به دوش داشت. حیدری در سال 1318 در ولایت پنجشیر چشم به جهان گشود. از او مقالات و کتابهای زیادی به چاپ رسیده است. او در ادبیات و عرفان دست بلندی داشت و شعرهای او راه رو شاعران معروف و مشهور کشور همچون اشقری و شایق جمال است. وجودی امروز چهارشنبه 21 جوزای سال 1399 به عمر 81 سالگی درگذشت. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از وزارت امور داخله خواسته تا کار حکیم علی کوزی را متوقف و تحت پیگرد قانونی قرار داده شود. وزارت داخله افغانستان میگوید در یک هفته گذشته 193 تن را به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های جرمی در کابل دستگیر کرده است. در نتیجه انفجار در یکی از معادن زغال سنگ در رئیسوف 7 تن کشته شدند. حیدری وجودی، شاعر، مولاناشناس و نویسنده مشهور افغانستان، صبح امروز در اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. مقامات محلی ننگرهار میگویند کشت شفتالو در 3000 هکتار زمین در این ولایت در کاهش کشت کوکنار مؤثر واقع شده است. مقامات محلی میگویند بعد از وضع محدودیت ها به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا، بیش از 1000 کبوتر در اثر گرسنگی در مسجد مشهور روضه مزار شریف جانهایشان را از دست دادند. مقامات ایران حکم اعدام مردی را صادر کردند که بر اساس ادعای آنها متهم به جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل است. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا به اتفاق آرا نخستین آمریکایی آفریقایی تبار را به حیث لوید ریستیز قوای هوایی آن کشور تایید کرد. رئیس اینستیتوت ملی حساسیت و بیماری های ساری ایالات متحده آمریکا میگوید بیماری ناشی از همگیری ویروس کرونا خطرناکترین در تاریخ جهان است. سویدن دوسیه تحقیقات در مورد ترور حل ناشده اولف پالما، صدر اعظم سابق آن کشور را مسدود ساخت و سازمان صحی جهان در مورد افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در آمریکای لاتین ابراز نگرانی کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا لحظات بعد برنامه در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه حاضر روی موضوع حق اشتغال برای معلولان صحبت می شود و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم، حبیب الرحمن ملکزاده، آمر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای ملکزاده، در آغاز شما را خوش آمدید میگیم.
تشکر.
خب از شما میپرسم که حق اشتغال افراد دارای معلولیت ای چگونه یک حق است؟
اشتغال لازمه زندگی بشر است که بقای جامعه و زندگی انسانها ملتزم آن می باشد. بر علاوه تأمین معاش، احترام، اعتماد به نفس، سلامت را نیز ایجاد می کند. اشخاص دارای معلولیت از جمله انسانهایی هستند که بنابر عوامل اعضای بدن خود را از دست دادند و آنها هم نیازمند کار و اشتغال می شود. اشخاص دارای معلولیت اگر زمینه کاری بر از اونها مهیا میشه در جامعه، اونها به سربلندی در جامعه میتونن زندگی بکنن، میتونن بیشتر در جامعه ما حضور پیدا بکنن، چه برنامه های فرهنگی باشه در اجتماع، چه برنامه های سیاسی باشه و امثال هم. از باب مثال ما میتونیم بیشتر روی موردی که اشخاص دارای معلولیت به دو کاتگوری تقسیم شدن. یکی اشخاص دارای معلولیتی هستند که مستحق یک حق مادی بر مبنای قانون از دولت برشان داده میشه و یک کاتگوری دیگه از این اشخاص متاسفانه که از حق مادی محروم هستند. فرق بین از اینا آل ما میتونیم بیاریم در این که آنهایی که یک حق مادی را به دست میارن نسبت به یه اشخاص دیگه بیشتر مورد احترام فامیل و زندگیشان میشن و آنهایی که متاسفانه از این حق محروم هستند بیشتر مورد طعن و بی‌توجهی و بی‌اعتنایی فامیل ها قرار میگیرن. اگر در جامعه بر اشخاص دارای معلولیت اشتغال و یا کار مهیا نشه، سهولت های کاری مهیا نشه، آنها بیشتر به گوشه نشینی و به یک امراض یا بالاخره گوشه میشن از جامعه، نمیتونن به زندگی خود ادامه بدن.
از لحاظ حقوقی و قانونی چی اسنادی به خاطر اشتغال زایی یا کاریابی افراد دارای معلولیت وجود دارد؟
خوشبختانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان با کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت در کنوانسیونی که در 2006 طرف سازمان ملل و از طرف جهان به تصویب رسیده بر از او پیوسته و این کنوانسیون مشخصا در ماده 27 ذکر شده که دولت های عضو حق کار اشخاص دارای معلولیت را به رسمیت میشناسد.
بله.
و دیگر قوانین بشری همچنان تاکید بر حق اشخاص دارای معلولیت دارد. ماده 53 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان که در 1382 به تصویب رسیده، در ماده 53 آن تذکر بر حمایت از اشخاص دارای معلولیت شده که بر مبنای آن قانون حقوق امتیازات معلولین مشتق شده است.
درست.
این قانون در ماده 22ش 3% از حق اشتغال بر اشخاص دارای معلولیت را در ادارات دولتی و خصوصی در نظر گرفتن. اشخاص دارای معلولیت دیجا میتونن 3% استخدام شوند در هر اداره. کدام اشخاص دارای معلولیت؟ آن اشخاص دارای معلولیتی که توانستن دانشگاه بخوانن و یا هم سند تحصیلی داشته باشن، واجد شرایط در یک بخش باشن، اینا میتونن که استخدام شوند.
یعنی افراد باسواد و تحصیل کرده.
بله. در اینجا باید نظر داشت از این که دولت 3% سهم را بر اشخاص دارای معلولیت در نظر گرفته. یک تعداد از اشخاص دارای معلولیت بنابر جنگ هایی که در افغانستان گذشت نتانستن. یک فرد داره فرض بکنیم 40 سال، او در او زمانی که زمان تحصیل کردن از او بوده، او شخص جنگ بوده،
شرایط مساعد نبود برش.
شرایط برش مساعد نبود، مشکلات بود. او اشخاص حال میتونن فرض بکنیم در کارهای دیگه مثل خدمه و مثل نگهبانی و مثل از اینا را هم دولت در نظر بگیرم.
بله.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کمیسیون اصلاحات اداری بین هم در ماه عقرب سال روان یک طرز العمل استخدامی اشخاص دارای معلولیت را به امضا رساندن که طرز العمل در ادارات سرش کار است که باید امرای ادارات کار شود که چگونه میتونن با کدام شرایط اشخاص دارای معلولیت را در وظایف استخدام بکنن. در همین سال روان از طرف سازمان ملل متحد سالانه برای کل کشورها و کل دولتها یک شعار را میده که برای حمایت از اشخاص دارای معلولیت باشه. کوی شعار امسال ترویج مشارکت اشخاص دارای معلولیت تارسطوی رهبری بوده.
درست.
که شعار را خوشبختانه نهادهایی که باورمند به توانایی های اشخاص دارای معلولیت هستند حالا در سطوح رهبری اشخاص دارای معلولیت را استخدام میکنند. از باب مثال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جمله کمیشنرایشان یک شخص دارای معلولیت است.
بله.
دو نفر را دولت مطابق به ماده 84 قانون اساسی که همون 3 ثلث سناتورها هستند که دو نفر از نمایندگان اشخاص دارای معلولیت است، فعلا دو خانم دارای معلولیت است.
بله.
یک باورمندی از به توانایی اشخاص دارای معلولیت و همین قسم در سطح مختلفی که ریاست ها و اینا هستن استخدام شدن. آنو هنوزم بسنده نیست. آنچه که ما برای دفاع از حقوق بشر داریم و آنچه که برای ما مراجعه میکنن اشخاص دارای معلولیت خواست کلی از اونایی است که در قدم اول حداقل که ما 3% اشخاص دارای معلولیت را اگه داره استخدام میکنیم، در پهلوی از این ما آن را بخش ها و یا آن را از نهاد بخش های اداری که درسی معلولیت کار میکنن خواستشانی است که خود اشخاص دارای معلولیت باید در اوج استخدام شوند و کار بکنن به هم نوان خودشان که بیشتر میتونن درک بکنن یک فرد دارای معلولیت را و بیشتر مصدر خدمت به اونا میتونه باشن.
بله.
اما در پهلوی از این اگر ما نظر به مشارکت ملی که اعلان میکنیم، ما ایره خواستار هستیم که نه تنهایی که یک فرد دارای مالیات در اداره کار بکنه که او در عرصه مالیات کار میکنه، بلکه تمام ادارات ای باورمندی را بر توانایی های افراد دارای معلولیت داشته باشند. ما باورمند هستم که در همین دهه اخیر بیشتر از اشخاص دارای معلولیت توانستند که تا سطح ماستری و دکترا و امثال هم در خارج و در داخل کشور اسناد را دارند. اما یک سلسله مشکلاتی که وجود داره که از حقوق افراد دارای معلولیت یک تعداد آگاهی ندارند.
درست.
که دارای چه حقوق هستند، چه توانمندی هایی دارند، ما سهوله ساز باشیم برای اشخاص دارای معلولیت تا اونها بیشتر بتونن که به وظایفشان.
بله. میشه بگوین که کدام عوامل سبب دسترسی کمتر معلولان به وظایف یا کاریابی شده؟
طبعا که یک علت یک شخص را باز می‌داره که از یک فعالیت یا انجام نده یا ناتوان شود.
بله.
یک علت میباشه. یکی از علت ها میتونه عمیق غیر قابل دسترس بودن ادارات به یک شخص دارای معلولیت باشن. از باب مثال اگر یک شخص دارای معلولیت در یک اداره بخواهد که وره اوجا استخدام شود و او اداره غیر قابل دسترس باشه، این شخص طبعا که نمیتونه در اوجا دوم دیگه عدم باورمندی افراد است.
یعنی افراد غیر معلول.
بله. اگر در اداره بگوییم که شما به یک شخص دارای معلولیت بینایی شما را استخدام بکنین و یا یک شخص دارای معلولیتی که قطع اعضا باشه، این شخص حاضر تو فکر نمیکنه که این دارای چیست، استعداد است، دارای چی تجربه است.
بله.
این همی اوتومات فکر میکنه اگر یک شخص دارای معلولیت را ما استخدام بکنیم
این چی کاری بکنه.
بله. اگر یک شخص نابینا را ما استخدام بکنیم، این همی عواملی میشه که باز اشخاص دارای معلولیت به اعتنایی طرف مقابل را حس میکنه.
بله.
و این همی باز باعث میشه که افراد بیشتر نمیتونن خودشا مراجعه بکنن. فلحال ما چندین مورد از اشخاص دارای معلولیت را داریم که میخواه از طریق کمیسیون اصلاحات اداری معرفی شدن در اداره بایسه آموزگار.
بله.
بر از اینا حتی بر شخص خودم اگه به دادخواهیشان رفتیم گفتن که آیا این میتونه که این مضمون را تدریس بکنه، در حالی که بیشتر از باور بکنین که از اشخاص غیر معلول کرد.
بله. بسیاری موارد دیده شده. درست است.
بله.
خب یک مسئله دیگه که تبعیض بر مبنای معلولیت ای چگونه یک عملی است، میشه در این باره به شنونده توضیح بدین؟
تبعیض بر مبنای معلولیت هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر پایه معلولیت است که هدف آن ناتوانی یا نفع شناسایی، بهره‌مندی و یا اعمال کلیه حقوق بشری، آزادی های بنیادین بر مبنای برابر با دیگران که در زمینه مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دیگر موضوعات میتونه باشه. اقسام تبعیض است.
درست.
تبعیض چند نوع بر یک شخص دارای معلولیت میتونن داشته باشن. یکی ای که جداسازی یا تفکیک که منجر به رفتار متمایز میشه. دو، تبعیض منفی است. فرض بکنیم ما اگر یک قانون را میسازیم که کلیه پیاده‌روهای شهر کابل سنگ فرض شود و در این جواز حکم شود که سیمای مانده شود، فرض بکنیم چیزای دیگه، اگر ما این قانون را جور میکنیم، ما باید بفهمیم که در وطن ما اشخاص نابینا هم وجود دارند.
بله.
باید بر از اینا هم راههای در نظر گرفته شود. چون در اینجا قانون باز میه تبعیض را ایجاد میکنه.
بله.
مطابق به ماده 53 که ذکر کردیم، قانون اشخاص دارای معلولیت مشتق شده، جور شده. و این قانون ماده 22ش میگه 30% اشخاص دارای معلولیت در ادارات استخدام شوند. این یک تبعیض مثبت است. فرض بکنیم ما در حق اشخاص دارای معلولیت اگر در یک جای ما میم دو شخص با هم رقابت بکنن، بر مبنای معلولیتش برای شخص اولویت دادن یک تبعیض مثبت است.
بله.
که ما میتونیم برای افراد بیشتر کمک و یا هم توجه ما، هم حس بشری ما، حس انسانی ما برای فرد دارای معلولیت باشند. و همچنان میشه که اعمال تبعیض را برای اشخاص دارای معلولیت به دو شکل میتونه باشه یا دید.
بله.
یکی تبعیض مستقیم است که امو بی‌توجهی مستقیم یک شخص است که اگر در سطح ملی، در سطح کل انسان‌های با افغانستان یک تصمیم گرفته میشه، باز به حق اشخاص دارای معلولیت توجه صورت نمیگیره، یک تبعیض مستقیم است.
درست.
و تبعیض غیر مستقیمش هم ما میتونیم که از این عدم تطبیق حقشان قانون وجود داره، طرز العمل وجود داشته باشه، اما اراده درونی واقعی نباشه که بر اشخاص دارای مالیات توجه بکنن. مثلا فرض بکنیم میگیم ما این حق را داریم، این قانون هم اساس است، اما در عمل پیاده
نمیکنیم،
بازی میشه که تبعیض غیر مستقیم باشه.
خب آقای ملکزاده،
تشکر از شما.
افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اقا سیاست مداران چه بشه فانان پر جبی و قام و قسمت پر تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، در مورد کلمه اعلان و تاریخچه آن چی می دانید؟
یک موضوع را به گوش مردم رساندن، مردم با یک مفهوم فهمانیدن، او اعلان است. سابقه اعلان بسیار دیرینه است.
مردم چه چیزهایی را در معرض اعلان میدهند؟
اعلان بر پلیت محترم گفت تقریبا به یک ماه میشه گم شده. طرفی گرفته مریضه کردیم به مدیریت.
و اعلان چه نقشی در زندگی مردم دارد؟
هر کمپانی که یک تولید داشته باشند برای فروختشان و آشنایی مردم به تولیدشان نیاز به اعلان است.
امروز روی این موضوع بحث میکنیم. در آغاز در مورد پیشنه اعلان صحبت میشود، بعدا از ارزش آن یاد آور شده و گپ های مردم را هم در این رابطه برایتان ارائه میکنیم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است. دوستان شنونده، انسان ها از آوان پیدایش تلاش کردند تا به سهولت های زندگی عرصه های مختلف دست یابند که اعلان یا تبلیغات یکی از این سهولت ها می باشد. اعلان نه تنها در زمینه های اقتصاد بلکه در امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و عرصه های دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است. اعلان عبارت از عملیات است که اشخاص را به طور رضاکارانه تحت تأثیر آورده و مرام تصدی یک ارگان و یا یک اعلان کننده را برآورده می سازد. اعلان یا اشتهار در ذات خود مانند پلانگذاری هدف نبوده، بلکه یک وسیله برای رسیدن به انکشاف یک هدف معین می باشد. اعلان نه تنها به منظور بازاریابی تولیدات، بلکه به خاطر آگاهی مردم و به هدف نشر قراردادها و برگزاری بعضی روزهای خاص استفاده می شود. حبیب‌الله رفی، مشاور و عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، با توضیح بیشتر این موضوع و اینکه از کدام زمان مردم به نشر اعلاناتشان آغاز کردند میگوید:
اعلان وسیله خبر کردن مردم، یک موضوع را به گوش مردم رساندن، مردم با یک مفهوم فهمانیدن، او اعلان است. سابقه اعلان بسیار دیرینه است، از وقتی که اجتماعات بشری به وجود آمده، حکومت ها به وجود آمده، مؤسسه دولت به وجود آمده، اعلان هم همراهش بوده. به مخاطر بوده که اعلان ها را توسط اشخاصی که صدای بلند می داشت اعلان می کردند و به گوش مردم می رساندند، مردم جمع می کردند. یک وقتی توسط نقاره مردم خبر میکردن، بعد از او در دهات از دول استفاده میکردن، مردم رو به مسائل اجتماعی و شهر دعوت میکردن. و به این ترتیب اعلان یک ضرورت بود که در هر زمان از وسایل و از وسایط موجود استفاده میکردن، تا بالاخره مسئله به رادیو رسید، به لاسپیکر رسید، به اخبار رسید و بالاخره به تلویزیون و رادیو رسید. و حال اعلان از تخته ها گرفته تا تلویزیون و رادیو ده همه چیز اعلان میشه.
بنابر اظهارات آقای رفی، با استفاده از اعلان بسیاری مسائل دولت ها، شرکت ها و هم مردم سر بر راه شده که این کار از اهمیت زیادی برخوردار است.
توسط اعلان بسیار کارهای دولت ها هم به سر میرسه و از مردم هم به سر میرسه، از تجارا هم به سر میرسه. به او خاطر است که اعلان ارزش زیاد داره و در اعلان معمولا مبالغه زیاد هم میشه. در قرن 21 وسایل اعلان و وسایل خبر کردن بسیار زیاد شده. با مخاطر تأثیرات وسایل و وسایط سوهندگنی، اعلان اونمو هدف داره که مردم خبر کنه.
اداره افغان اعلانات در افغانستان نظر به مقتضیات زمان در سال 1342 به فعالیت آغاز کرد که در آن زمان اکثر اعلانات تدارکاتی، مفقودی و بروشوها از سوی تصدی افغان اعلانات و رسانه های دولتی نشر می شد. افغان اعلانات جایی است که با ده ها نفر همه روزه به خاطر مفقودی اسنادشان به این اداره مراجعه می کنند. ما هم یکی از روزها به آنجا رفتیم. زمانی که داخل محوطه افغان اعلانات شدیم، تعداد زیادی از مردم نظر ما را به خود جلب کرد که به خاطر مفقودی اسنادشان به اینجا آمده بودند. با چند تن از آنها صحبت کردیم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنیم.
اسمم محمد سلیم، ولد محمد صادق، باشنده کابل می باشم. امروز ما افغان اینا تو بخاطر که نمبر پلیت محترم گفت تقریبا یک ماه میشه گم شده. ترافیک رفتیم مریضه کردیم در مدیریت. مدیریت بر ما گفت شما برید نکاتین اعلان بگیرین، امرای مریضه یک جای ببرین بر ما، ما براتون اجرا کنیم. اینجا ما را آدرس دادن، گفتیم برید در افغان اعلانات، یک کاتینگ افغان اعلانات از جای گرفته برید، ما براتون اجرا میکنیم کار. در روزنامه که اعلانات میتن، اعلانات میتن که اگر پیدا شد پلیت خونه بر ما راپور میتن، که اگر نشد ما مجبور هستیم یک پلیت دیگه بگیریم.
اسمم محمد داود، کارمند تلویزیون سبا.
امروز شما را در افغان اعلانات می‌بینیم، به خاطر چی اومدین؟
ما یک چند ورق اسناد داشتیم، دو یک ورق اینوایس دو تا ریسیور از چی آورده بودیم از انگلستان، اونم اینوایس ما اصلش گم شده، کپیش آورده، می‌خوایم که یک دونه کاتنگ بگیریم.
قبلا هم به خاطر کدام کاری افغان اعلانات اومده بودین؟
چند دفعه اومدیم.
چطور؟
از کارش راضی هستیم.
نام ما محمد ذکری است، ساکن قریه شینه می باشم و فعلا به خاطر تذکره که بچه‌ی ما اومدیم، ما رسولی بغلانی رفتیم و بچه‌ای که مراجعه کرد و ما هم کو وظیفه شال پیش میرم.
یعنی اونا خودشان در مکتب میره شما؟
من بله، ما تذکره شون اجرا میکنم.
اینجا که اومدین تو چی از کارتون؟
منظم پیش میرم، به حساب نوبت است. سابقا بسیار بد مردم با تکلیف بود، ولی حال بسیار خوبش است، از اینکه در خوبتر هم شد، چرا خدمت به وطن خود ما شما شد بهتر بهتر است.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
با گفته مسئولان اداره افغان اعلانات، اکثرا اعلانات دولتی و از سوی مؤسسات و اشخاص انفرادی صورت می گیرد. عبدالغفور بصیری، آمر افغان اعلانات، با توضیح بیشتری در این باره:
اعلانات ادارات دولتی در مجموع رسمی و به اساس یک مکتوب بر ما مواصلت میکنند و اینجا بعد از سنجش پول حق و نشرش مطابق لایحه قانونی که ما داریم و پرداخت مو پولش بل میشه و بعد از تنظیم اعلان و ترتیب اعلان در روزنامه دولتی و رادیو افغانستان به نشر میرسند. اعلانات دولتی البته، اعلانات تدارکاتی، اعلانات قراردادها و ادلایه محاکم در مجموع به این شکل تنظیم میشه انتشار و چاپ میرسه و اعلانای اشخاص انفرادی کمی اعلانای مفقودی جواسیر از پاسپورت تذکره در مجموع اعلانات مرتبط با دولت البته گفتم میشن اینا یا به خاطر رفع مسئولیت شخص وقتی که مفقود میشه به خاطر از اینکه هر کسی پیداش بکنه از او سوء استفاده کنه نتونه اما اداره مربوطش پیش ما روانش میکنه به خاطر از اینکه اعلانش به نشر برسانیم تا مردم آگاه شوه که اینمی اسناد از پیش فلانی در تاریخ گم شده.
آقای بصیری، زمانی که یک اعلان به دسترس شما قرار میگیره و مشتری به شما میاره، آیا با عمو محتوایی که مشتری میخواد شما نشر میکنین یا اینکه کدام پالیسی در این زمینه وجود داره؟
قبلا تصدی افغان اعلانات هم یک اساسنامه داشت و یک لایحه سنجش اعلانات داشت و روی عمو اساسنامه و سنجش اعلانات کار خود را پیش میبردن. او وقت اعلان قدر فراخ و گسترده نبود، تا جای محدود بودن اعلانات. اعلانات تدارکاتی بود، اعلان پروژه ها بود، شهارات بود و اعلان مفقودی اسناد اشخاص انفرادی و اشخاص حقیقی و حکمی تا جای محدود بود. به اندازه‌ای که فعلا زیاد شده به اندازه نبود. خب اسم که برام معلوم از تکنولوژی روز به روز توسعه پیدا میکنه و پیشرفت میکنه، هر اداره مطابق پیشرفت زمان و مطابق پیشرفت تکنولوژی خود عیار میسازه و از سابق به این طرف یک تغییرات زیادی آمده در قسمت نشر اعلان، در قسمت سنجش پول عقد و نشرش، در قسمت تحویل عواید اعلانات، در قسمت افزایش عواید ملی از بابت پول حق نشر که اعلانات تقسیم میکنن. رسانه خصوصی تقریبا دست باز داره در تصحیح، در چاپ و نشر و در عدم چاپ و نشرش، اما روزنامه‌های دولتی و رسانه‌های دولتی نمیتونه که محتوای اعلان تغییر بده و به اختیار خود هر چی خواسته باشه بره نشر بکنه یا از نشرش جلوگیری بکنه.
درست. عوایدی که از طریق اعلان شما به دست میارین چگونه است و ای به کجا تعلق میگیره؟ میشه دی بارم بگوین؟
اینجا یک اداره عایداتی است. ما تقریبا ماهانه بیشتر از 2 میلیون 2.5 میلیون در حد اوسط 1.5 میلیون عواید داریم از بابت اعلانات و این عواید بعد از متعی مراحل قانونیش و کنترل وزارت مالیه رسما به بودجه ملی تحویل میشه و عوایدی که ما به دست میاریم در افزایش عواید ملی مؤثر است. اگر این بسنجیم ممکن در یک سال 25 میلیون 30 میلیون ما به عواید ملی عاید داریم.
از سوی دیگر صابر مومند مشاور و سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید اعلان تاثیرات مثبت بر زندگی مردم داشته، چنانچه بعد از اعلان مردم می توانند در مورد بسیاری مسائل آگاهی حاصل نمایند. اما به گفته وی هرگاه کدام اعلانی که خلاف قانون رسانه‌ها نشر شود از سوی کمیسیونی در وزارت بررسی می شود.
هر کمپانی که یک تولید داشته باشند برای فروختشان و آشنایی مردم به تولیدشان نیاز به اعلان است. اونا حق قانونیشان است که چیزی که اونا تولید میکنه اینا برای مردم تشریح کنه که این کمپانی اینی مواد تولید میکنه و اینی اوصاف. وقتی که اعلان نباشه مردم چه قسم بفهمه که به جای کمپانی وجود داره و این کمپانی محصولات دارد؟ 8 مورد است مثلا که به یک شخص توهین نشده باشه، به دین مقدس اسلام، به دیگر ادیان توهین نشده باشه، بر خاطر ترویج دیگر ادیان در کشور کار نشده باشه، به سلامت اخلاقی و امنیت روانی صدمه وارد نکنن و خصوصا فرهنگ جامعه افغانی را هم در اعلان در نظر گرفته شد. هر دخطی رسانه‌ای اگر شده باشد هم افراد میتونه که مراجعه کنه و هم دوائر رسمی و غیر رسمی میتونه تمام تخطیه های رسانه ای را ای بررسی میکنه و به مرجع مربوطه ای را مرجع.
شنونده های گرانقدر، با امید اینکه همه اعلانات و اشتهاراتی که از سوی رسانه های همگانی نشر می شوند در آن بیشتر مبالغه صورت نگیرد، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا بعد خداحافظ و ناصرتون.
دیگر در این جا نیست، خدا در ملک دلها نیست، که در دیو که در شهر است خدا قهر است، خدا قهر است. صفا دیگر در این جانیست، خدا در ملک دلهانیست، که در دیو که در شهر است، خدا قهر است، خدا قهر است. چرا چشمان ما کور است، چرا برگه همه هم دیگر خود را نمی چینیم، بغیر از خود بغیر از شاخه های منفیت چیزی نمی بینیم. خدا عشق است، خدا نور است، ولی از قلب و از دیده ها دور است. صفا رفته، حیا رفته، تمنای خدا رفته، اگر می بود کسی دست پر از امید خوش که طفلک خود را با دست چرب بیگانه نمی بخشید، اگر می بود کجا شبا برای رزق اطفال از تو بالا لخمه بر می داشت. خدا را قلب باید نشان.